ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 17 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد. آمریکا میگوید از انجام مذاکرات دو جانبه با ایران در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو استقبال خواهد کرد. وزیر اطلاعات میگوید راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتابه وحیدیرات هستم، همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر ژنو از سر گرفته شد. پیشتر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود تهران طرح جدیدی را به نسبت قبل ارائه کرده است. مایکل مان در گفتگو با رادیو فردا بدون اشاره به جزئیات طرح تهران افزود نمایندگان گروه 5+1 مشغول تحلیل و بررسی سریع طرح ایران هستند و تصمیم خواهند گرفت که روند مذاکره با ایران چگونه باشد. در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از او نوشت که طرح ارائه شده ایران بسیار مفید بوده است. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1، گفت که مذاکرات نوبت صبح سه‌شنبه در فضای مثبت برگزار شد و اضافه کرد هر دو طرف در بیان مطالب خود جدیت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفت بخش مهمی از این جلسه به ارائه بسته ایران گذشت و کلیات آن ارائه شد و در نشست عصر با حضور معاونان درباره جزئیات این بسته صحبت خواهد شد. او گفت که طرح ایران محرمانه خواهد بود و محرمانه باقی میماند تا مذاکرات به نتیجه برسد. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این کشور از انجام مذاکرات دو جانبه با ایران در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو استقبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این عباس عراقچی، عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو، گفته بود که نمایندگان ایران و آمریکا خواستار برگزاری چنین مذاکراتی نشدند. وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه اعلام کرد راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی گفت امنیت باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان و استادان بتوانند در یک فضای آکنده از امنیت و آرامش خاطر به حرکت علمی خود بپردازند و نقد سازنده نسبت به همه مسائل دانشگاهی، مسائل جامعه و مدیریت کشور داشته باشند. او اشاره کرد که دولت از نقد سازنده استقبال می کند و افزود کشور دارای آزادی سیاسی است و همه افراد با حفظ همه حرمت ها می توانند نظر خود را مطرح کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گفت اگر افراطیون اجازه بدهند با دنیا ارتباط داشته باشیم، بسیاری از مشکلات ایران برطرف خواهد شد. او افزود در غیر این صورت راه به جایی نمیبریم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی در کرمانشاه سخن میگفت، با اشاره به مشکلات افغانستان، مصر، عراق، سوریه و لیبی افزود که این شرایط به دلیل عملکرد افراطی ها به وجود آمده است. زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر بامداد سه‌شنبه مناطق مرکزی فیلیپین را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زمین لرزه تا کنون حدود 100 کشته بر جای گذاشته است. وقوع این زمین لرزه تا کنون منجر به صدور هشدار سونامی نشده است. و در حالی که در جریان مراسم حج و در مکه روز سه‌شنبه قربانی می‌کنند، در ایران روز چهارشنبه عید قربان اعلام شده. تفاوت در اعلام عیدهای اسلامی در ایران با برخی از کشورهای اسلامی دیگر مسئله است که همواره به چشم می‌خورد. در گفتگو با حسن فرشتیان، روحانی دارای درجه اجتهاد و دارای درجه دکترای حقوق در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی ابتدا از او میپرسد این تفاوت به دیدگاه‌های علمای شیعه و سنی به چه برمیگردد. حسن فرشتیان:
تفاوتی بین شیعه و سنی نیست، بلکه بین مکتب‌های مختلفه. همچنان که برخی از اهل تسنن هم امروز رو عید نمی‌گیرند، یعنی همیشه این تفاوت بین کشورهای اهل تسنن هم وجود داره. گاهی یک روز و دو روز و حتی گاهی در برخی موارد سه روز عید گرفته میشه، چه عید فطر و چه عید قربان. این تفاوت شیعه و سنی نیست، بلکه تفاوتی بین مکتب‌های فقهی مختلفه.
آقای فرشتیان، حالا این تفاوت بیشتر در مراسم عید قربان به چشم میاد، جایی که مسلمانان در مراسم حج قربانی میکنن و از مکاتب مختلف، حالا اونگونه که شما فرمودین، همه یک جا جمعن. اینجا مشکلی در انجام مراسم پیش نمیاد؟
در مورد حج اتفاقا مشکل بسیار کمتری. مسئله عید در حقیقت دو باره در سال که ما مسئله داریم، که اون دو روزی که درش روزه حرام، یک عید قربان و یک عید فطر. در مورد عید قربان اتفاقا در بخشی از جهان این مشکل به نحوی حل شده، منظورم در عربستان هست. در عربستان همه مسلمانان بالاتفاق تبعیت میکنند از حکومت عربستان، چه شیعه و چه سنی. یعنی از یک طرف نه حکومت عربستان اجازه میده که دو روز عید گرفته بشه، نه شیعیان یا سنیانی که در کشور مبدأشون یا به فتوای فقیهانشون روز دیگری عید هست، این کار رو نمیکنند. بنابراین در مکه و در مراسم حج در عربستان کلن یک روز بیشتر عید نیست و همه تبعیت میکنند.
خب شما اشاره کردید در پاسخ اولتون به مکاتب مختلف. در اولین سالی که آیت الله علی خامنه ای به رهبری برگزیده شده بودند، ایشون روزی رو به عنوان روز عید فطر اعلام کردند، اما آیات اعظم آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی و عراقی اون روز رو عید ندونستند و بالاخره هم از نظر اون آیات متابعت شد. این وسط این اشکالات رو چرا مسلمان ها به طور عام و شیعیان به طور خاص نمی نشینن راه حل واحدی براش پیدا کنن؟
بله، این تفاوت اعلام کردن عید از قدیم الایام وجود داشته. یعنی حتی در زمان قبل از پیروزی انقلاب هم مراجع نظرات مختلفی داشتن. گاهی در شهری مقلدین مرجع الف امروز عید می‌گرفتن و مقلدین مرجع ب فردا عید می‌گرفتن. ولی این نکته که چرا عید هماهنگ نمیشه، نکته کاملا به جایی است که البته برمیگرده به ریشه اون مکاتب فقهی که برخی رؤیت ماه رو با چشم مسلح هم کافی می‌دونند، یعنی با تلسکوپ هم میشه ماه رو دید. برخی میگن نه، فقط باید با چشم عادی دیده بشه. برخی مسائل علمی رو هم قبول میکنند، یعنی اگر علم نجوم و ستاره شناسی اعلام کرد که فردا عیده، اونها میگن عیده از قبل، الان برای 100 سال دیگه هم مشخص شده چه روزی عیده. اینه که مکتبهای مختلفی در شیعه و تسنن وجود داره، اما این آرزو همیشه وجود داشته که روزی علمای جهان اسلام راه حلی بیاندیشند، همچنان که برای حج اندیشیدند. البته در حج بخشش اجبار بوده، اما من فکر میکنم در جهان امروز چندان زیبا نیست که مسلمانان در یک شهر چند روز رو عید بگیرن، مخصوصا در عید فطر که یک عده روزه بخورن و یک عده روزه بگیرن. پیشنهادهایی شده از طرف هیئت‌های مختلف مذهبی و تلاش شده هیئت‌های مختلف علمایی که در کشورهای مختلفی تشکیل شدن، گاهی در اروپا، در آمریکا، در آسیا و در کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، اینها تلاش کردن به توافق‌هایی برسن، ولی متاسفانه تاکنون این توافق همگانی و عملی نشده و به نظر من امکان این توافق وجود داره و امیدوارم در آینده ما چنین توافقی رو داشته باشیم و در همه جهان یک روز عید اعلام بشه.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی بود با حسن فرشتیان، روحانی دارای درجه اجتهاد در پاریس. و همونطور که میدونید، مذاکرات دو روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 از صبح امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز شده و در حال برگزاریه. پیش از شروع نشست، دیپلمات‌های غربی و ایرانی ابراز امیدواری کردند که این دور از مذاکرات به نتیجه‌ای ملموس برسه. به نظر شما در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای رویکرد دولت حسن روحانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران تا چه حد میتونه به پایان دادن این بحران کمک کنه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با سایر شنونده‌های رادیو فردا هم در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
65مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان به فعالیت 5 روزه خود پایان داد. در این نمایشگاه ناشران ایرانی هم که بیشترشان دولتی بودند شرکت داشتند. محمد عظیمی مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفته است یک ناشر آمریکایی در این نمایشگاه پیشنهاد کرده ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب در شهر لس آنجلس هم شرکت کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت با اعطای جایزه 25,000 یورویی ناشران آلمان به نویسنده سرشناس بلاروس خانم سویتلانا الکسیویچ 65مین دور فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در نمایشگاه امسال 7300 ناشر از 100 کشور دنیا نزدیک به 80,000 عنوان کتاب‌های چاپی، الکترونیک و دیجیتالی خود را ارائه کردند. محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره حضور ناشران ایرانی گفته مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران غرفه‌هایی را در اختیار ناشران دولتی قرار داد که عبارتند از انتشارات علمی فرهنگی، مجمع ناشران دفاع مقدس، باغ کتاب تهران، مؤسسه غزال، نشر نظر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. از سوی محمد عظیمی مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هم در گفتگو با خبرنگاران داخلی از دیدار یک ناشر آمریکایی با وی در نمایشگاه فرانکفورت خبر داده و گفته این ناشر آمریکایی پیشنهاد کرده ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی لس آنجلس هم شرکت کنند. به گفته محمد عظیمی پیشنهاد این ناشر آمریکایی در دست بررسی است. نشر مستقل شباویز به مدیریت فریده خلعتبری هم مانند 14 سال پیش از تهران در نمایشگاه فرانکفورت شرکت داشت. خانم خلعتبری در گفتگو با ما از تازه های نشر شباویز که در 65مین نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت ارائه کرده اینطور گفته.
45 تا کتاب جدید دارم که امسال برای اولی بار تو نمایشگاه فرانکفورت عرضه میشه.
و زبان کتاب ها؟
تمام این کتاب ها به زبان انگلیسی الان ترجمه شدن و الان موجوده که ناشرهایی که مراجعه میکنن بتونن ازش استفاده بکنن.
یعنی در واقع هم فارسی هست و هم انگلیسی؟
بله کاملا.
خانم دکتر خلعتبری، شما تا به حال نه تنها در این نمایشگاه جهانی فرانکفورت بلکه در نمایشگاه بولونیا و در چین و ژاپن هم شرکت کردین و جوایزی به دست آوردین؟
بله، جایزه های بسیار زیادی رو انتشارات شباویز گرفته و همینجور جایزه هایی رو تصویرگرای شباویز گرفتن و جایزه هایی رو نویسنده های شباویز گرفتن و به خصوص سال گذشته ما یه جایزه ای به عنوان بهترین تولید کننده محتوا در سال 2012 گرفتیم.
از کجا این جایزه رو گرفتین؟
از هندوستان. به عنوان اینکه تونستیم بهترین کتاب ها رو برای کتاب های درسی در دنیا تولید بکنیم. چون میدونین که کتاب های ما در خیلی از کشورهای جهان به عنوان کتاب درسی استفاده میشن.
از خانم خلعتبری، شما سال پیش به شهر برلین دعوت شدین و در جشنواره ادبیات این شهر حضور داشتید.
من مهمان فستیوال ادبی برلین بودم. تا به حال 3 از کتاب های شباویز به زبان آلمانی منتشر شده.
عناوین اونها چه هستش؟
کتاب اتوبوس عوضیه که خود من نوشتم و همینجور کتابی به اسم توبه. کتاب بعدی رو خانم کشکولی نوشته به اسم دوست مردم شهر که به آلبانی منتشر شده. داستان خود من اخیراً به 10 زبان به وسیله برگزار کنندگان همون فستیوال برلین منتشر شده. اینی که بعی میکنم که کپیرایت کتابام رو به خارجی ها بدم و کتاب های ایرانی رو وارد بازارهای خارج بکنم.
سوای نشر مستقل شباویز و ناشران دولتی ایران، دو مؤسسه انتشاراتی ایرانی هم یکی از آلمان به نام گردون به سرپرستی عباس معروفی و نشر ناکجا از فرانسه که به انتشار کتاب‌های الکترونیکی فارسی می‌پردازد در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
علاوه بر تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ که 24 ساعته پیام‌های تلفنی شما شنونده‌ها رو میتونه ضبط بکنه، راه ارتباطی دیگر ما فیسبوک رادیو فردا هست. اگر کاربر فیسبوک هستین به راحتی میتونین به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و زیر پرسش روز نظرتون رو درباره مذاکرات هسته‌ای جاری ایران با 5+1 در ژنو اونجا در میون بگذارید و در بحث ها شرکت کنین. چند تا از این کامنت ها آماده است. کاربری با نام داریوش آریوس گفته احتمالاً در این دور از نشست به نتیجه دور از تصور دست میابیم. جواد عطایی کاربر دیگری هست که نوشته همه چیز برمیگرده به رضایت رهبری، بقیه همشون فقط حضور فیزیکی دارن. دریا آرام نوشته پشتوانه این دولت مردم هستند، پس هر جا لازم شد در برابر مخالفین و افراطی های کارشکن باید از دولت حمایت کرد. من مهتاب وحیدی راد روز و شب خوشی رو براتون آرزو می کنم.